اهل طریقت برای پیران صفاتی را برشمرده‌اند و وجود این صفات را در شیخ و مرشد ضروری دانستند. آن صفات عبارتند از: یک، داشتن علم شریعت در حد ضرورت. دو، اعتقاد بر اصول شریعت. سه، برخورداری از عقل. چهار، داشتن سخاوت به گونه این که به نیازهای مادی مرید پاسخ دهد. پنج، داشتن شجاعت بدانسان که از ملامت ملامتگران نیندیشد. شش، عفیف النفس بودن. هفت، علو همت داشتن و به دنیا التفات نکردن. هشت، مشفق بودن بر مرید. نه، داشتن حلم و در خشم نیامدن. ده، عفو داشتن و درگذشتن از لغزش دیگران. یازده، خوشخوی بودن. دوازده، اهل ایثار بودن. سیزده، اهل کرم بودن. چهارده، داشتن توکل. پونزده، تسلیم به غیب بودن. شانزده، رضا به قضا داشتن. هفده، صاحب وقار بودن. هجده، داشتن سکون. نوزده، ثبات قدم و عزم درست داشتن. بیست، هیبت داشتن. درباره مرید گفته شده است که مریدی صفت ذات حق است. مریدی صفت ذات حق است و تا حق تعالی بدین صفت بر روح بنده تجلی نکند، عکس نور ارادت در دل بنده پدید نیاید و مرید نشود. همان صفحه 250. این مفهوم در خلاصه شرح تعرف بدین سان آمده است: ارادت صفتی است مر حق تعالی را ازلی. اندر ازل وی مرید بوده است مر همه چیزها را بر حسب آن که همی باشد اندر وقت. خلاصه شرح تعرف، صفحه 473. در همین کتاب آمده است: ارادت حق تعالی مر بنده را مقدم است بر ارادت بنده مر حق تعالی را. یعنی چون حق تعالی خواست که بنده مر او را بخواهد، محال باشد که بنده او را نخواهد، از بهر آن که روا نباشد که خلاف ارادت حق تعالی چیزی پدید آید. همون صفحه 474. این موضوع را مولوی چنین به نظم کشیده است: خماری داشتم من در ارادت، ندانستم که حق ما را مرید است. دیوان شمس تبریزی، صفحه 138. حجویری در شیوه پذیرفتن و توبه دادن و تربیت مریدان از سوی مرشدان و پیران گفته است: اندر عادت عادات مشایخ رضی الله عنهم چنان رفته است که چون مردی به حکم تبرک تعلق به دیشان کند، مرو را به 3 سال اندر 3 معنی ادب کنند. اگر به حکم آن معنی قیام کند و الا گویند طریقت من این را قبول نکند. 1 سال به خدمت خلق و دیگر سال به خدمت حق و 3 دیگر سال به مراعات دل خود. خدمت خلق آنگاه تواند کرد که خود را اندر درجه خادمان نهد و همه خلق را اندر درجه مخدومان. خدمت حق جل و جلاله آنگاه تواند کرد که همه حزها خیش از دنیا و عقبا به کل منقطع تواند کرد و مطلق مرحق را سبحانه و تعالی پرستش کند و مراعات دل آنگاه تواند کرد که همتش مجتمع شده باشد و هموم مختلف از دلش برخواسته اندر حضرت اونس دل را از مواقع غفلت نگاه دارد. کشف المحجوب صفحه 61. بیان کنندگان آداب تصوف برای مرید صفاتی را لازم دانستند که از آن جمله است: یک، توبه و بازگشتن از بازداشته های شریعت. دو، زهد و رویگردانی از دنیا. سه، تجرید و قطع تعلق از وابستگی های دنیوی. چهار، اعتقاد به اصول شریعت. پنج، تقوا و پرهیزگاری. شش، صبر و بردباری. هفت، مجاهده با نفس. هشت، شجاعت در پیکار با شیطان. نه، ایثار. ده، فتوت و جوانمردی. یازده، صدق. دوازده، علم به احکام شریعت در حد ضرورت. سیزده، نگهداری مقام نیاز عاشقانه خیش. چهارده، عیاری و بیباکی. پانزده، ملامتی صفتی و قلندر سیرتی. شانزده، عقل. هفده، ادب. هجده، حسن خلق. نوزده، تسلیم بودن به تصرفات شیخ. بیست، تفویض. عین القضات در آداب مریدی و بیان جایگاه مرید و مراد گفته است: نشان پیر راه رفته آن باشد که جمله افعال و اقوال مرید از ابتدا تا انتها داند و معلوم وی باشد، زیرا که پیر که هنوز بلوغ نیافته باشد و تمام نرسیده باشد، او نیز مرید و طالب باشد، پیری را نشاید. مریدی جان پیر دیدن باشد، چه پیر آینه مرید است که در وی خدا را بیند، و مرید آینه پیر است که در جان او خود را بیند. اما مرید را ادب هاست. یکی ادب آن باشد که از پیر معصومی و طاعت نجوید، چنان که دانستی، و دیگر آن که او را به صورت و عبارت طلب نکند و او را به چشم سر نبیند، که آنگاه قالب مجرد بیند از گوشت و پوست، بلکه حقیقت و مغز علم و معرفت وی بیند. ادب دیگر آن است که احوال خود جمله با پیر بگوید و پیر او را از روز به روز و ساعت به ساعت تربیت میکند و او را از خطرها و روشهای مختلف آگاه میکند. ادب دیگر آن است که مرید مبتدی حضور و غیبت پیر نگاه دارد و در حضور صورت مؤدب باشد. ای دوست، بدان که هر کاری که پیر مرید را فرماید خلعتی باشد الهی که به دو دهد، و هر جا که مرید باشد در حمایت آن خلعت باشد، که فرمان پیر فرمان خدا باشد. تمهیدات صفحه 30 تا 35. و بالاخره وجود شیخ را در پرورش مریدان چندان ارج نهاده و ضروری شمرده اند که گفتند: من لا شیخ له لا دین له. همان صفحه 11. صاحب تبریزی آنجا که میخواهد زاهد را به گونه اهانت‌آمیز گمراه به حساب آورد، او را بی پیر میگوید. با شراب کهنه زاهد ترش رویی میکند، کو جوان مردی که سازد کار این بی پیر را. دیوان صاحب تبریزی، مقدمه امیری فیروزکوهی، کتاب فروشی خیام، تهران، سال 1333 شمسی، صفحه 135. سعدی گفته است: گرز پیش خود برانین چون سگ از مسجد مرا، سرز حکمت بر نگیرم چون مرید از گفت پیر. کلیات سعدی صفحه 602. و نیز او راست، مریدان به قوت ز طفلان کمند، مشایخ چو دیوار مستحکمند. صاحب درباره دم گرم و نفس هدایتگر پیران و مرشدان چنین سروده است: صاحب بگیر دامن پیران که اهل دل فیض مسیح از نفس پیر بردند. گزیده اشعار صاحب تبریزی، انتخاب و شرح جعفر شعار، زین العابدین معتمن، چاپ و نشر بنیاد، تهران، سال 1371، صفحه 143. و نیز گفته است: سهل مشمر همت پیران با تدبیر را، که از کمان بال و پر پرواز باشد تیر را. دیوان صاحب، مقدمه امیری فیروزکوهی، انجمن آثار ملی، تهران، 1345 شمسی، صفحه 23. عقل و نفس. عقل به معنی فهم و درک اشیا و در اصطلاح به مفهوم علم به مصالح و مفاسد و درک حسن و قبح افعال است. حکمای یونان نفس را کلمه عقل و مظهر آن دانستند و آن را پرتو برونی عقل تصور کردند و گفتند که نفس چون از عقل جدا شده خود عاقل است. حکمت یونان، شارل ورنر، ترجمه بزرگ نادرزاده، انتشارات زبار، تهران، 1347 شمسی، صفحه 219. عقل نظری انسان نیروی است که به او امکان می‌دهد به حقایق اشیایی که از اختیار او بیرون است آگاهی یابد، و عقل عملی نیرویی است که انسان را به چیزهایی که زیر نفوذ قدرت اوست بینا و بصیر می‌سازد. در فلسفه روانشناسی، عالی ترین مراتب درک را که درک کلیات است عقل گویند، و در این مقال تعقل را نوعی تحول برای نفس از مشهود به معقول گفتند، و در فلسفه اولا عقل را از تقسیمات اولیه وجود دانستند. کاوش‌های عقل نظری، مهدی حائری یزدی، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1361 شمسی، صفحه 241. عقل در قرآن فقط به صورت فعلی مانند تعقلونه، یعقلونه و نعقلو آمده است. نفس در قرآن مجید در چند معنی به کار رفته است. از آن جمله است: نفس در معنی روح، یعنی روح جزئی، و خون و ذات شخص. رجوع شود به قاموس قرآن، تألیف سید علی اکبر قرشی. ذیل واژه نفس در قیاس اللغات آمده است: عقل بالفتح خرد و دانش و آن قوتی است نفس انسان را که بدان تمیز دقایق اشیاء کند، و آن را نفس ناطقه نیز گویند. مولانا یوسف ابن مانع در شرح نصاب نوشته که عقل در اصل لغت مصدر است به معنی بند در پابستن. چون خرد و دانش مانع رفتن طبیعت می شود به سوی افعال زمینه، لحاظا خرد و دانش را عقل گویند. قیاس اللغات، محمد قیاس الدین رامپوری، چاپ سنگی، سعید کمپنی، کراچی، بدون تاریخ نشر. در همین کتاب در ذیل واژه عقول آمده است که عقول به فتح خردمند و به ذمتین جمع عقل که به معنی دانش است. و جمع عقل که به معنی ملک و فرشته است، چون چه نزد حکما مقرر است که حق تعالی اول یک فرشته پیدا کرده، پس آن فرشته یک فرشته دیگر و یک آسمان پیدا کرده، بعد فرشته سوم یک فرشته و یک آسمان پیدا کرده، و بعد فرشته چهارم یک فرشته و یک آسمان پیدا کرده، همچنین 10 فرشته و 9 آسمان پیدا شدند، و همین 10 فرشتگان را عقول عشره گویند، و نزد اکثر حکما زیاده از اینها متحقق نیست. همان ناصر خسرو از این بابت گفته است.
tebyan.net گنجینه صوتی